دیدی بوده، موادی بود که از لحاظ قیمتی که تمام شده بسیار مناسب بود و همچنین سنتز بسیار آسونی داشتش. جذب انجام شد و هم فیلتراسیون که روش پیوسته بود. این عمل کرده قشار نسبت به کارهایی که در گذشته انجام شده بود یک عمل کرده جدیدتر و نوین‌تری.
به گفته این متخصصان واحد فناور، نانوالیاف‌های ساخته شده در طرح فناورانه در حوزه‌های مختلف برای تصفیه آب و پاکسازی محیط زیست پرکاربرد است. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
افزایش 4 برابری میزان آبدهی چشمه ها با اقدامات آبخیزداری در حوزه های آبخیز گیلان. به گفته معاون آبخیزداری گیلان، در 30% حوزه های آبخیز این استان آبخیزداری انجام شده است.
بورشعبان، دهیار روستای برارود.
ساعت 5:30 بعد از ظهر بود که هوا یه دفعه سیاه شد.
سیلاب در نخستین روز تابستان به روایت مردم روستای برارود. آقای کریمی، رئیس شورای بخش خورگان.
هوا می گرفت، خیلی تاریک شد، رد برقای عجیبی زد.
اینقدر سیل شدید بود که حتی ما هم ترسیدیم تو روستا.
تو این فصلی که مثلا نباید همچین بارون و سیلی بیاد، خیلی شدید بود، اصلا یه جوری بی‌سابقه بود.
روستایی در بخش خورگان رودبار در استان گیلان. آقای باقری، بخشدار خورگان رودبار.
نزدیک به 3 تا 4 متر آب اومده بود بالا.
وقتی سیلاب به روستا رسید، 3 قربانی گرفت و به برخی از باغ‌ها خسارت زد.
حدود 1000-1500 متر که لولایی که برای انتقال آب به مزارع به باغات گذاشته بودن، اونا رو که سیل برده،
تقریبا 30-40% از مزارع کشاورزیمون از بین رفت.
بارش 17 میلیمتری یک ساعته 45 هزار متر مکعب روان آب تولید کرد. سیلاب زیاد زد و قطره ای از آن ذخیره نشد. آقای حیدری، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری رودبار.
آبراه خاص 500 هکتار رو تقریبا پوشش میده. ما اینجا هنوز مطالعات آبخیزداری رو انجام ندادیم.
همین باران در روستای ناش و نوده در مجاورت روستای برارو هم بارید، اما آسیبی نزد. موضوعی که ما را راهی این دو روستا در سرزمین مه و خورشید کرد. آقای سیف‌زاده، کارشناس آبخیزداری.
در حوزه مجاور روستای برارو، یعنی حوزه توتکابوم با مساحت 10000 هکتار و بارش باران مشابه، چون اجرای عملیات آبخیزداری داشتیم، تونستیم که سیلاب کنترل کنیم، استحصال آب مناسبی داشته باشیم.
این سازه 1000 متر مکعبی آبخیزداری 4000 تن رسوبات و همین میزان آب رو در خودش ذخیره و استحصال کرده.
این سایز باعث شد که جاده ما حفظ شه.
امسال چند تا سیل بزرگی داشتیم. سیلبندا باعث شدن که این آب نیاد به مرغوسا یا محل ما صدمه نزنه.
بر اساس اعلام سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، مساحت حوزه های آبخیز استان گیلان 950 هزار هکتار است و شامل 52 حوزه آبخیز می شود.
500 هزار هکتارش رو مورد مطالعه قرار دادیم. چیز حدود 300-320 هزار هکتارش رو مورد اجرا قرار دادیم. اگر اعتبار به اندازه کافی به ما بدن، ما میتونیم حوزه توتکابون رو کامل تحت پوشش بگیریم، کل حوزه رودبار.
به گفته معاون آبخیزداری گیلان، تنها در 1/3 حوزه های آبخیز این استان آبخیزداری انجام شده است. هراتیان، خبرگزاری صدا و سیما.
همکارم آقای باقنده و خبرهای ورزشی.
سلام عرض میکنم بزرگ شما شنوندگان گرامی. 33 دوره بازی المپیک از صبح امروز با رقابت ورزشکاران ایرانی به صورت رسمی در پاریس آغاز شد. در رقابت امروز و در رشته قایقرانی، فاطمه مجلل در محله مقدماتی روینگ انفرادی بانوان با حد نصاب 8:01.30 بعد از پاروزنان استرالیا، اسپانیا و آفریقای جنوبی به عنوان نفر 4 از خط پایان گذشت و باید در جدول شانس مجدد برای صعود به جمع 8 قایقران برتر پارو بزند. در ژیمناستیک، مهدی الفتی در دور مقدماتی پرش خرک به ترتیب امتیازهای 14.661 و 14.583 رو کسب کرد و برای مشخص شدن وضعیتش باید در انتظار نتایج سایر شرکت کنندگان بماند. 8 ژیمناست برتر به فینال صعود می‌کنند. در بخش انفرادی، از طریق صبر شمشیربازی هم محمد فتوحی با نتیجه 15-13 به زئا از مکزیک باخت و حذف شد. امروز همچنین در محله 16 ناحیه شمشیربازی علی پاکتومان با یوشیدا کنتو از ژاپن و محمد رهبری با سباستیان پاتریس از فرانسه روبرو میشوند. هانیه رستمیان در خط آتش محله مقدماتی تپانچه بادی 10 متر قرار میگیرد و نیما علمیان در محله 132 رقابت‌های تنیس روی میز با کاو نفر 32 جهان از چین تایپه روبرو میشوند. تیم والیبال جوانان ایران با برتری برابر قزاقستان در آستانه صعود به جام 4 تیم برتر آسیا قرار گرفت. در آغاز دور دوم مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا در اندونزی، تیم ایران به مصاف قزاقستان رفت و در سه دسته پیاپی با امتیازهای 25-21، 25-16 و 25-22 موفق به شکست این تیم شد. تیم ایران که پیش از این حضورش را در مسابقات جوانان جهان مسجل کرده است، در آخرین بازی خود در دور دوم مسابقات ساعت 10 صبح فردا با کره جنوبی روبرو می شود. سردار آزمون مهاجم ایرانی تیم بایر لورکوزن آلمان که با قراردادی قرضی به تیم شباب الاهلی امارات پیوسته است، پس فردا در آزمایش‌های پزشکی الاهلی در دبی شرکت می کند. بسته مالی این انتقال برای تیم آلمانی 5 میلیون یورو خواهد بود و نشریه بیلد آلمان علاقه سردار آزمون به سوارکاری و برگزاری مسابقات معتبر این رشته در امارات را اصلی‌ترین انگیزه مهاجم ایرانی در این انتقال اعلام کرده است و تیم قوهای سخرود قهرمان رقابت‌های لیگ دسته اول کشتی آزاد شد. محل نهایی لیگ دسته اول کشتی آزاد باشگاه کشور در ساری برگزار شد و در دیدار فینال تیم قوهای سخرود با نتیجه 8-2 مقاومت مازندران را مغلوب کرد و به عنوان قهرمانی دست یافت. سپاس از همراهیتون.
پیک نیمروزی.
خدا قوت میگم به شما شنوندگان محترم. با اعلام ساعت 14:34:35 از رادیو ایران در یک نیمروز بسیار گرم همراهتون هستیم با گزارش های پیک نیمروزی. به رغم اینکه امسال افزایش تولید گندم در کشور نسبت به سال قبل حدود 18% رشد داشته و وزارت جهاد کشاورزی هم اعلام کرده به خودکفایی گندم میرسیم، ولی موضوع پرداخت طلب گندم کاران جزو خواستهای این روزهای کشاورزانه.
مسئولان وزارت جهاد کشاورزی میگن امسال تولید گندم نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده. بشنوید صحبت های وزیر جهاد کشاورزی رو.
حدود 17-18% نسبت به زمان مشابه در سال 402 بیشتر هست.
از آن طرف هم کشاورزان از این افزایش تولید شکرگزار هستند.
خدا رو شکر محصول ما خیلی خوبه، با کیفیت، خیلی ما راضی هستیم،
خوشحالیم این محصول داریم.
امسال گندم کاشتیم و برداشت خوبی کردیم.
عمل کرده امسال بهتر سال خب
داره جوی برندگی ها. امسال محصول خوب پربارتر بوده.
این افزایش تولید در حالی است که کشاورزان درخواست هایی دارن. پیگیری موضوع شدیم.
مزارع گندم هست به سراغ کشاورزان.
کشاورزان میگن مطالبات گندم سر موعد پرداخت نمیشه و این مشکلاتی برای اونها ایجاد کرد.
کی پولیشو میدن؟
والا دو ماه طول میکشه، سه ماه طول میکشه، چهار ماه طول میکشه. اینقدر دیر میدن، این کشاورز میخواد برای سال آینده بذر رو تهیه کنه نمیتونه.
یا پول ندادن یا اگه پولم دادن درصدی دادن، بقیهش مونده. بعد الان از این برم کشاورزا واقعا در مضیقن. الان ماشین سنگین میاد پول میخواد، کامیون میاد پول میخواد، گازول میری میخری پول میخواد، اینا همش پول میخواد. کشاورز واقعا چون خیلیشون تا پول گندم نماشه نمیتونن پرداخت کنن.
همه شو قرض میکنیم، کرایه کمپای و همه چی تا پول بدن بمون بدیم به مردم. ما اینجا دست بدهکار گرفت میمونیم.
گندمکارای عزیز، برای پیگیری موضوع به سراغ رئیس سازمان برنامه بودجه رفتیم که آقای منظور خبرهایی در این زمینه داشت.
طلب گندمکارا دقیقاً چه روزی پرداخت میشه؟
حدود 42000 میلیارد تومان. اینها در همین روزهای اول هفته آینده انشالله شنبه یا یک شنبه پرداخت میشه.
تا شنبه یک شنبه پس اون طلب باقی مونده کامل پرداخت میشه؟
نه، عرض کردم. ببینید الان 130000 میلیارد تومان تا الان حدوداً خرید شده. ما 53 تا دادیم، 42 تا دیگر هم پرداخت میکنیم، میشه 95000 میلیارد تومان. ما بقی رو هم به همین ترتیب باید منابع نیازهایش رو به تدریج تامین بکنه.
مابقی کی میشه؟
تمام تلاش دولت این است که در واقع در کوتاه‌ترین زمان بتواند این مطالبات کشاورزان عزیز رو بهشون پرداخت بکنه.
اعلام شده با این افزایش تولید در زمینه گندم خودکفا خواهیم شد. قیمت گندم به نرخ دولتی امسال 17500 تومان تعیین شده. حسین یبای، خبرگزاری صدا و سیما.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس از بررسی پرونده تخلفاتی 4 شرکت موجود در سبد سهام عدالت به علت تأخیرشون در واریز سود سهامداران خبر داد. به گفته آقای جعفری، این 4 شرکت باید تا پایان خرداد سود سهامداران عدالت رو واریز می کردن.
اسفند 1402، خبر واریز سود سهام عدالت، سودی که با سالهای قبل یک تفاوت داشت. عشقی، رئیس سازمان بورس:
تعداد 8 شرکت سودشون رد بر مهلت مقرر پرداخت نکردند. این شرکت ها در به صورت ایشا تجمیع خواهد شد و در مرحله سوم در خرداد ما پرداخت خواهیم کرد.
حالا بیش از یک ماه از خرداد می‌گذرد و با اینکه اکثر شرکت ها سود سهام عدالت مرتبط به سال 1402 هم واریز کردند، اما هنوز 4 شرکت سود مرتبط به سال 1401 سهامداران عدالت را پرداخت نکردند. جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس:
شرکت پالایش نفت بندرعباس، صنایع پتروشیمی خلیج فارس و شرکت گروه مپنا، ضمن اینکه شرکت فجر انرژی خلیج فارس هم اعلام کرده در سامانه کدال میخواد از این محل افزای سرمایه بده.
تا کنون 5.5 میلیارد تومان سود در دست این 3 شرکت باقی مانده که به غیر از هلدینگ خلیج فارس هر کدام از شرکت‌ها دلیلی برای این عدم واریز به موقع بیان کردند. جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس:
پالایشگاه بندرعباس اعلام میکنه از مجموعه وزارت نفت طلبکار هست و شرکت مپنا هم از وزارت نیرو در واقع بابت فروش برق طلبکار هست.
اما هیچ کدام از این دلایل برای سازمان بورس قابل قبول نبوده و برای هر 3 شرکت گزارش تخلف تهیه شده. جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس:
گزارش تخلف به مراجع رسیدگی ارسال کردیم که بررسی کنن. در خصوص یکی از شرکت هایی که عرض کردم، حتی رأیش هم نهایی شده و ما به هیئت مدیره شرکت ابلاغ خواهیم کرد.
به گفته مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس، میزان سود مرحله سوم برای سهامداران عدالت 530 هزار تومانی و 1 میلیون تومانی به ترتیب 480 و 980 هزار تومان است که پس از اخذ 5.5 میلیارد تومان باقی مانده با اخذ مجوز از شورای عالی بورس، سود به حساب سهامداران عدالت واریز می شود. مریم فدایی، خبرگزاری صدا و سیما.
پیک نیمروزی رو میشنوید. گزارش اول امروزمون به این اشاره کرد که امسال افزایش تولید گندم در کشورمون نسبت به سال قبل 18% رشد داشته و به خودکفایی گندم میرسیم. حالا باید خدمتون بگم که در قالب طرح تغییر الگوی کشت، شهرستان میامی در فهرست مناطق کشت پنبه در استان سمنان قرار گرفته. استان سمنان 1550 هکتار پنبه زار داره.
پنبه محصولی مقاوم به خشکی و کم آبیه که این روزها توسعه کشت اون مورد توجه قرار داره. استان سمنان 1550 هکتار پنبه‌زار داره و گرمسار، آرادان و شاهرود قطب تولید این محصوله.
ما 30 سال اینجا کشاورزی میکنیم. پنبه نزدیک به 2 هکتار.
4 هکتار پنبه دارم.
بر اساس سبد تغییر الگوی کشت کشور، پنبه در فهرست محصولات جایگزین ارقام آببر قرار گرفته. فتح‌الله نادلی، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان سمنان:
پروژه مشترکی رو با مؤسسه تحقیقات پنبه در سال جاری با 12 رقم و 3 تاریخ کاش در حال انجام هست که پس از بررسی‌های لازم بهترین رقم و بهترین تاریخ کاش برای منطقه شهرستان میامی و توابع معرفی خواهد شد.
کارشناسان کشاورزی برای توسعه کشت پنبه شهرستان میامی رو در نظر گرفتند. سید محمد حسینی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میامی:
امسال با توجه به ارقام جدیدی که مؤسسه تحقیقات پنبه در ایستگاه کشاورزی
مهمه کش کرده. امیدواریم که این محصول در الگوی کشت شهرستان قرار بگیره و کشاورزان رغبت بیشتری جهت توسعه کشت این محصول در شهرستان داشته باشه.
ورامین، خرداد، خورشید، ساجدی و رقم وارداتی مای ارقام پنبه تولیدی در استان سمنانه، ولی برنامه‌ریزی شده در میامی درباره وضعیت کشت دو رقم جدید هم تحقیق بشه. قربان قربانی، رئیس مؤسسه تحقیقات پنبه کشور:
مؤسسه تحقیقات پنبه کشور در حال حاضر 14 رقم تجاری پنبه رو داره. دو رقم جدید رو هم ما انشالله معرفی میکنیم ماه آینده. ارقامی که ما داریم عمدتاً ارقام زودرس هستند که حدود 120 روز زمین رو درگیر میکنن و ارقام زودرس با عملکرد بسیار بالایی هستند.
میانگین تولید پنبه در استان سمنان 3 تن در هکتاره و کارشناسان امیدوارند با بهره‌مندی از کشت قراردادی و تغییر الگوی کشت این میزان افزایش پیدا کنه و پنبه به محصولی اقتصادی تر برای کشاورزان تبدیل بشه. محمد زاهج قربانی، خبرگزاری صدا و سیما، میامی.
متشکریم از همراهیتون. انگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:33 است. عصر شنبه شما، عصر شنبه گرم شما در حقیقت، پر از خیر و مهر باشه انشاءالله. خدا نگهدارتون.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
آیا می دانید کاهش مصرف برق در ساعت اوج مصرف تأثیر بیشتری در کاهش هزینه های برق مصرفی شما خواهد داشت؟ با آموزش صحیح مصرف انرژی به فرزندانمان آینده ای روشن را برایشان رقم بزنیم.
مهربان باشیم.
عهد می بندم.
عاشقان امام زمان ارواح و نافدا سلام، وقتتون بخیر.
تا حالا به این فکر کردین که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی و روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پویش عهد میبندم با خودمون و حضرت عهد میبندیم که هر روز به یادشون باشیم و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی و روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام به سید الشهدا علیه السلام، بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته تا لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادمون میزنیم.
اگه موافقین امروز نیت کنیم به عشق امام زمان علیه السلام و به احترام ماه محرم با معرفی یک کتاب یا خوندن چند صفحه داستان و روایت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام رو به بچه هامون بیشتر معرفی کنیم. اینجوری هم معرفت خودمون و بچه هامون رو نسبت به این خانواده عزیز بیشتر کردیم و هم امام زمانمون رو شاد کردیم.
اگه شما هم موافقین همین الان یه یا علی بگین و به جمع ما در پویش عهد میبندم بپیوندیم.
و اگه دوست دارین تو قرعه کشی هر روزه ی پویش عهد میبندم شرکت داده بشین، حس خوش تجربتون رو به 30552 پیامک کنید.
پیوند کانال و راه ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
عهد میبندم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های محترم رادیو معارف. صدای فضیلت و فطرت، الهی که حال و احوالتون خوب باشه، خوش باشین و در کنار خانواده روزهای خوبی رو سپری کنید، در این حال که انشالله هممون در مصرف برق صرفه‌جویی میکنیم دیگه، هوا جوری شده آدم میره بیرون تبخیر میشه، هم سعی کنیم تا کاری نداریم بیرون نریم، همین که داخل خونه شاید با 4 لامپ خاموش کردن، شاید با حتی 1 چراغ خاموش کردن کمک کنیم به این که مصرف برق کمتر بشه و انشالله این برق به اقصی نقاط کشور عزیزمون برسه و نیروگاه های برقی که شبانه روز در اون افراد مشغول کار هستن توان رسوندن برق رو به نقاط مختلف داشته باشن. هر جور که میدونید خودتون صرفه جویی کنید، ماشاءالله هزار ماشاءالله خودتون استاد هستید. من علیرضا نعیمی هستم، تا 22 در خدمت شما هستم در این نوبت پخش، همراه همکارانم آقای سید ابوالقاسم غزنفری تهیه کننده، آقا امید روحی صدا بردار و آقای سید مجتبی هاشمی هماهنگیمون هستن. برنامه های مختلفی رو تقدیمتون میکنیم، از جمله برنامه امتداد که تحولات جهان اسلام رو مد نظر داره. 15:30 دقیقا بعد امتداد میتونید سیره پیشوایان رو بشنوید. آیت الله سید احمد خاتمی از مهدویت و سیره امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در غیبت و حضور برامون میگن. ساعت 16 پرسمان قرآنی پخش میشه، کارشناسی حجت الاسلام ملکی هستن و به سوالات قرآنی شما عزیزان پاسخ داده میشه. الهی که در کنار هم خوب باشید، خوش باشید، به برکت صلواتی و برنامه امتداد رو هم بشنوید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه. لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصین له الدین ولو کره الكافرون. الله اکبر.
ملت‌ها باید بیدار بشن که همه تحت لوای اسلام و تحت سیطره قرآن باشند.
ابتدا
لا شرقی و لا غربی،
امریکا مرده قدیم است. ازاد کرا، ازاد
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو معارف. امیدواریم حال همتون خوب باشه، طاعات و عبادات و عزاداریاتون مقبول درگاه حق. بنده نوروزی هستم، از برنامه امتداد که به مسائل جهان اسلام میپردازیم به همراه جناب آقای دکتر استاد سید محمد احمدی هستم. آقای دکتر احمدی سلام عرض میکنم خدمت شما، به برنامه امتداد خوش آمدید، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم و خدمت شما برادری گرامی جناب آقای دکتر نوروزی. انشالله که بحث این جلسه ما هم که در مورد کشور مادگاسکار هست مورد توجه شنوندگان محترم قرار بگیرد.
خیلی متشکرم، به برنامه خودتون خوش آمدید. شنوندگان عزیز ما، همونطور که مستحضرید ما در قسمت اول به کلیاتی در مورد ماداگاسکار پرداختیم، اینکه این کشور در کجای اقیانوس هند قرار داره و همسایه غربیش میشود کشور افریقا و همسایه شرقیش با فاصله بسیار زیاد برخی جزایر و بعد کشورهای شرق آسیا میشوند. خب توی این فضایی که کشور قرار میگیره طبعا مهاجرت بخش لاینفک فرهنگ و زمینه‌ساز توسعه این کشور است. گفتیم از کشورهای مختلف اندونزی و کشور افریقایی و بعضن هندی به این کشور سرازیر شدن مردم و به اصطلاح ظاهر این مردم یک ظاهر افریقایی به معنی خاصش نیست، اندام، چهره، رنگ پوست و غیره کاملا متنوع است و به نوعی شاید بیشتر به شرق آسیا و یا هند تمایل داره تا به افریقا. و تنوع مذهبی و دینی در این کشور بین مسیحیان و ادیان بومی هست و مسلمانان هم درصد کمی رو اختصاص میدن، اما با توجه به ارتباطات بسیار خوب ایران با این کشور و همچنین توامندی جریان‌های اسلامی و به ویژه شیعی، توجه به این کشور بسیار اهمیت داره. ما امروز با جناب دکتر احمدی وارد گفتگو خواهیم شد در مورد ورود اسلام به کشور ماداگاسکار، کشور بسیار زیبای ماداگاسکار. امیدواریم که ارتباطات ما با کشورهای افریقایی که کشورهای با ثبات سیاسی، با ثبات اقتصادی و به اصطلاح سلمی هستند، یعنی کشورهایی که منازعه و درگیری با سایر کشورها ندارن، ارتباطات خوبی با محیط پیرامون دارن و زمینه کافی برای ارتباط گیری با این کشورها وجود داره، ما مباحث فرهنگی رو بسیار جدیتر در مورد این کشورها دست کم در فضای سیاست گذاری بهش فکر کنیم.
چشم جاری شده که رود شود تا به دریای دور پیوندد، هم سفر با هر آن چه رود دیگر به سر آغاز نور پیوندد، منتشر می شود هر گوشه باستابی از آخرین فریاد، چشم آینده روشن از نورش می شود در طریقه میهاد.
آقای دکتر بفرمایید اسلام چطور وارد این کشور شد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ورود اسلام به جزیره ماداگاسکار، کشور ماداگاسکار یا به نقل محلی هاشون کشور مالاگاش، برمیگرده باز به قرن دهم میلادی که مسلمانانی از همون کشورهای اندونزی وارد ماداگاسکار میشن و بعد از اون به تبعش مسلمانانی از شبه قاره هند وارد این کشور میشن و از اهل سنت و از شیعیان هندی تبار در کشور ماداگاسکار گروه‌هایی را تشکیل میدن از گروه‌های مسلمانان اهل سنت و شیعیان. و مردم آفریقا هم با توجه به پیشینه‌ای که نسبت به ظلمی که از طرف استعمار بر اونها وارد شده بود و باز رفتار مسلمانان را که یک رفتاری حاکی از عدالت، برابری، اهمیت دادن به کرامت انسانی مشاهده میکردن و همونها باعث شد که گرایش به اسلام پیدا بکنن، رویکرد خودشون رو تغییر بدن. طبیعتاً در کشور مثل ماداگاسکار که بحث باورهای قبیله‌ای و ادیان قبیله‌ای خیلی گسترده هست و حتی از قدرت خیلی بالایی هم برخوردار هستن، پذیرش اسلام در این کشور باید خیلی سخت باشه، در حالی که این چنین نیست و خیلی سریع رویکردشون تغییر میدن و گرایش به اسلام پیدا میکنن. در ادامه با توجه به شناختی که نسبت به اهل بیت پیدا میکنن، باز گرایش به تشیع و جزء محبین اهل بیت علیهم السلام هم قرار میگیرن.
دنیای اسلام امروز وظیفه دارد مثل خود اسلام، مثل خود پیغمبر، روحی در این دنیا بدمد، فضای جدیدی ایجاد کند، راه تازه‌ای رو باز کند. ما به این پدیده‌ای که در انتظار آن هستیم میگیم تمدن نوین اسلامی. ما باید دنبال تمدن نوین اسلامی باشیم برای بشریت.
خب در کنار مسلمانان و تشیع و اینکه مسیحیت باز در این کشور که اشاره کردیم جمعیت زیادی را تشکیل میدن، گروه های تصوف هم باز تاثیرگذاری بسیار بالایی را در این قضیه دارن. لذا طریقت های تصوف و صوفی هم باز در کشور ماداگاسکار جایگاه ویژه‌ای را حتی به خودشون اختصاص دارن، به طوری که مسلمانان تحت تأثیر همین طریقت‌ها در کشور ماداگاسکار هستند. در برنامه گذشته اشاره کردیم که آفریقا رو این گونه در نظر بگیرید که تصوف در آفریقا حضور داشته، بعد اسلام و گرایش به اسلام، ولی کسانی که گرایش به اسلام پیدا می‌کنن باز یه رویکردی رو نسبت به بحث باورهای تصوف دارن، یعنی مسلمانانی که با گرایش تصوف، بعد از بین اینها باز محبین اهل بیت و از محبین اهل بیت هم با توجه به شناختی که نسبت به تشیع پیدا میکنن، مذهب تشیع اثنی عشری رسمیتش خودش در این کشورها به دست میاره. بنابراین یکی از اون طریقتهای تصوف در کشور ماداگاسکار به طریقتی به نام شازلیه اشاره میشه که مربوط میشه به شخصی به اسم عثمان ابن عبداللطیف که در قرن تقریبا حالا اوایل یا اواخر قرن 19 میلادی از یک کشوری که در همسایگی کشور ماداگاسکار قرار داره به نام کشور کومور یا جزایر القمر وارد کشور ماداگاسکار میشه. و اینکه همین همسایگی کشور ماداگاسکار با کشور کمر، این همسایگی به معنای این که یعنی مسافت خیلی نزدیکی را نسبت به هم دیگه دارن، به طوری که با قایق‌های کوچک هم اینا میتونن این مسیر را طی بکنن. لذا بسیاری از همین کمری‌ها هم وارد کشور مادگاسکار میشن و به اون مهاجرینی که اشاره کردیم به این کشور اومدن اونها هم اضافه میشن. و جالب اینه که یک گروهی دیگه هم از همین مهاجرین از کشور کمر اضافه میشن به مردم مادگاسکار به نام شیرازی‌ها. این شیرازی‌ها منظور از همین شهر شیراز خودمون هست و اینکه حالا در یه برنامه به دامنه کشور کمر اگر قرار شد صحبت بکنیم اشاره خواهیم کرد که یکی از اون گروه‌های مردمی و جمعیت‌های مردمی که در کشور کمر حضور دارن از همین شهر شیراز خودمون هست، از بزرگانی که علمایی که در شیراز بودن به دلایلی مهاجرت می‌کنن به شرق آفریقا و در کشور کمر مستقر میشن، بعد سالیان اونجا میمونن و بعد اینکه نسلی از شیعیان شیرازی ایرانی در اونجا به وجود میاد، به طوری که من وقتی در کشور کمر بودم هنوز با بعضی از الفاظ فارسی آشنا بودم و وقتی سوال میکردیم میگفتن اینها از نسل شیرازی های شیراز